اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 27 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان عفو بین الملل از رهایی احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش خبر می دهد. این سازمان در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق دیروز از رهایی آقای عظیمی خبر داد، ولی نگفت که وای چی زمانه و در کجا رها شده است. احمد فهیم عظیمی به تاریخ 17 ماه اکتبر سال گذشته در کابل بازداشت شده بود. سازمان عفو بین الملل می گوید که عظیمی برای حق آموزش دختران و زنان فعالیت می کرد و اصلا نباید بازداشت می شد. اعضای خانواده وی در این اواخر به رسانه ها گفته بودند که وضعیت روحی و جسمی وی رو به وخامت نهاده و شب و روز را با دشواری در زندان سپری می کند. محکمه حکومت طالبان در اوایل ماه اپریل در حکمی که در غیاب احمد فهیم عظیمی صادر کرد وی را به 1 سال حبس محکوم نمود، اما آقای عظیمی آن را نپذیرفته و استیناف طلب شد. دیدبان حقوق بشر میگوید که ابتکار اخیر آلمان و چند کشور دیگر برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت میتواند سرآغاز رسیدن به عدالت در زمینه نقض گسترده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان باشد. آلمان، استرالیا، کانادا و هلند 25 سپتامبر تا یک اعلامیه مشترک هدف خود را برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان با کشاندن این قضیه به محکمه بین المللی عدالت ابراز داشتند. فرشته عباسی، عضو دیدبان حقوق بشر، 25 سپتامبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق در اعلامیه گفت که این اقدام ممکن است سرآغاز راه به سوی تحقق عدالت در یک محکمه جهانی در زمینه نقض جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران افغان از سوی طالبان باشد و نیاز است تا سایر کشورها نیز از این تلاش حمایت کنند و زنان افغان در این روند شامل شوند. در این حال حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دیروز 26 ماه سپتامبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرد. فطرت ادعا کرده است که حقوق بشر در افغانستان مسئول است و برخی از کشورها در تلاش تبلیغات علیه طالبان هستند. حکومت طالبان خواستار شمولیت در سازمان اقتصادی بریکس شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، چهارشنبه گزارش داد که کشورهای بزرگ اقتصادی از جمله روسیه، هند و چین با مجمع بریکس مرتبطند و به گفته او طالبان اکنون با این کشورها روابط اقتصادی و تجاری خوبی دارد. فطرت گفته است که حکومت طالبان علاقمند است که روابط خود را با آنان گسترش دهد. از سوی هم خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان نیز گزارش داده است که حکومت این گروه می خواهد که عضویت سازمان بریکس را به دست آورد. اجلاس دو روزه سران این سازمان در ماه اکتبر در کازان روسیه برگزار می شود. یک سخنگوی وزارت خارجه طالبان به فرانس پرس گفته است که هنوز از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. یوتا اورپیلاینن، کمیشنر اتحادیه اروپا برای مشارکت‌های بین المللی، کمک تازه این اتحادیه به ارزش 146 میلیون یورو را به افغانستان اعلام کرد. خانم اورپیلاینن در بیانیه به روز چهارشنبه گفت که این کمک مالی برای زنان، کودکان، بیجا شدگان داخلی و افغان‌های عودت کننده اختصاص یافته است. کمیسیون اروپایی گفته است که با این کمک نیازهای فزاینده مردم افغانستان تا حد رسیدگی خواهد شد، بخصوص در شرایط که حقوق زنان و دختران در این کشور نقض می شود. این مقام اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه قاطعانه از مردم افغانستان حمایت می کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. حکومت پاکستان 25 سپتامبر گفت صندوق بین المللی پول قرضه حیاتی 7 میلیارد دلاری را برای این کشور که با کمبود نقدینگی مواجه و برای رسیدگی به نیازمندی های اساسی مالی در تقلاست تصویب کرد. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، با نشر اعلامیه از این اقدام ابراز خوشنودی کرده و از آن استقبال نمود. شریف در این اعلامیه از کریستال سالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول و تیم اقتصادیش برای مذاکره موفقیت آمیز در این عرصه سپاسگزاری کرد. انتظار می رود که صندوق بین المللی پول که یک صندوق قرضدهی بین المللی مستقر در ایالات متحده است نیز اعلامیه را در این مورد نشر کند. شریف که برای شرکت در نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک است قبل از تصویب این قرضه به خبرنگاران گفت حکومت وی تمام شرایط قرضه دهنده را برآورده ساخته است. مقام های پاکستانی دیروز پنجم ماه میزان گفتند که شمار تلفات درگیری های جاری میان شیعیان و سنی های منطقه کرم ایالت خیبر پختونخوا به 25 تن رسیده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس در این درگیری مرگبار که از روز شنبه گذشته جریان دارد ده ها تن دیگر زخم برداشته اند. درگیری به دلیل مناقشه روی ملکیت زمین آغاز شده است. مقام های پاکستانی گفتند که تلاش می کنند تا از مبدل شدن منازعه زمین به خشونت فرقه‌ای در منطقه کرم واقع در شمال غرب و مرز افغانستان جلوگیری کنند. پیش از این در ماه جولای امسال نیز ده ها تن از دو طرف به خاطر منازعه مشابه در این منطقه کشته و زخمی شده بودند. منطقه کرم در سالهای اخیر شاهد خشونت های فرقه‌ای میان باشندگان شیعه و سنی آن بوده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چهارم ماه میزان گفت که گزارش‌هایی را دریافت کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طرح حمله به تأسیسات و زیربناهای هسته‌ای اوکراین را روی دست دارد. زلنسکی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک افزود استخبارات اوکراین اخیراً گزارش هشداردهنده دیگری را به دست آورده است که نشان می‌دهد روسیه برای گردآوری تصاویر و معلومات تفصیلی درباره زیربناهای هسته‌ای اوکراین از ماهواره استفاده می‌کند. رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت هر گونه حمله راکتی یا طیاره بدون سرنشین و هر حادثه عمده در سیستم انرژی می‌تواند منجر به یک فاجعه هسته‌ای شود. وی در عین حال از رهبران جهان خواست که مبارزه اوکراین علیه تهاجم روسیه را در اولویت قرار دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 25 ماه سپتامبر گفت هر یک از کشورهای غربی که سلاح هسته‌ای دارد اگر با اوکراین در یک حمله متعارف بر روسیه کمک کند، مسکو آن را حمله مشترک بر فدراتیف روسیه تلقی خواهد کرد. پوتین این مطلب را در نشست شورای امنیت این کشور بیان کرد، شورایی که پیشنهادات تغییرات در دکترین هسته‌ای روسیه را بررسی می‌کند. پوتین گفت پیشنهاد حمله مشترک بر فدراتیف روسیه شامل نسخه اصلاح شده دکترین هسته‌ای این کشور است. آنان واضح نیست که آیا روسیه بر یک حمله مشترک با تسلیحات هسته‌ای پاسخ خواهد گفت یا خیر، اما استفاده از این تسلیحات شامل پیشنهادات تازه است. رئیس جمهور روسیه از بسیار وقت پیش به ایالات متحده و ناتو هشدار داده است که اگر آنان به اوکراین اجازه دهند که تسلیحات دوربرد غربی را بر قلمرو روسیه استعمال کند، این اقدام دروازه جنگ میان روسیه و کشورهای ناتو را خواهد گشود. روسیه به تدریج کنترل قلمروهای اوکراین را در دست می‌گیرد و کرملین تلاش دارد کشورهای غربی را از فراهم آوری حمایت قوی به کیف دلسرد کند. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز کمک جدید نظامی به ارزش 375 میلیون دلاری را به اوکراین اعلام کرد. این بسته کمکی شامل دستگاه‌های پرتاب راکت، مهمات کلستر و وسایل مهار بوی خفیف است. ایالات متحده آمریکا، فرانسه و چند متحد دیگر آنها درخواست آتش‌بس 21 روزه میان اسرائیل و حزب الله لبنان را مطرح کردند. خبرگزاری رویترز ناوقت شب گذشته به نقل از اعلامیه قصر سفید گزارش داده است که این آتش بس موقت به دو طرف فرصت خواهد بخشید تا درگیری ها پایان یابد. اعلامیه مشترک از سوی ایالات متحده، فرانسه، استرالیا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اتحادیه اروپا به امضا رسیده است. درخواست برای برقراری آتش بس در حال مطرح شده که به گفته وزارت صحت لبنان در حملات روز چهارشنبه اسرائیل بر این کشور حداقل 72 تن کشته و 223 تن دیگر زخمی شده اند. در حملات دوشنبه و سه‌شنبه اسرائیل حدود 550 تن در لبنان کشته شدند. اسرائیل مدعی شده که در این حملات مواضع گروه حزب الله لبنان را که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود هدف قرار داده است. این گروه نیز در حملات تلافی جویانه خود راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرد که یکی از آنها به شهر تل اویو رسیده است، اما از سوی دافع هوا رهگیری شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه پیشنهاد آتش‌بس با حزب‌الله را رد کرد. پیشنهاد آتش بس 21 روزه سوی فرانسه و ایالات متحده بعد از آن ارائه شد که در جنگ اسرائیل با حزب الله صدها نفر در لبنان کشته شدند و نگرانی ها از حمله زمینی به لبنان افزایش یافته است. در این حال چین به شهروندانش در لبنان دستور داده است که آن کشور را ترک کنند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فوزی احسان مشنوید.
اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در پیامی در شبکه ایکس نوشته است که آتش‌بسی در شمال برقرار نخواهد شد. او گفت جنگ را علیه سازمان تروریستی حزب الله با همه توان خود تا رسیدن به پیروزی و برگشت ساکنان به شمال به خانه هایشان ادامه می دهیم. پیش از این نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان ابراز امیدواری کرده بود که آتش بس به زودی در لبنان جایی که صدها هزار نفر در جستجوی مکان امن خانه هایشان را ترک کردند برقرار شود، اما این تبصره وزیر خارجه اسرائیل امیدهای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز سری را از بین برده است. حملات سنگینی که بین اسرائیل و حزب الله رخ داده است در دو دهه گذشته بی سابقه بوده و نگرانی ها از یک حمله جدید زمینی اسرائیل بر لبنان را به وجود آورده است. انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، با نگرانی از وضعیت در لبنان از شورای امنیت خواست تا برای متوقف کردن خشونت ها اقدام کند.
درهای دوزخ در لبنان در حال باز شدن است. طوری که روز گذشته در مجمع عمومی گفتم، ما همه باید نگران این وضعیت باشیم. لبنان در لبه پدگاه قرار گرفته است. بدون شک تنش در خطهای آبی طی سالها وجود داشته است. اما از ماه اکتبر به این طرف تبادل آتش به صورت عمیق و به شدت وسعت یافته است.
حزب الله توسط سپاه پاسداران ایران در سال 1982 برای مقابله با تهاجم اسرائیل به لبنان ایجاد شد. از آن زمان تا کنون این گروه در مقابل اردوی اسرائیل مقابله کرده و به یکی از قدرتمندترین گروه نیابتی ایران در شرق میانه تبدیل شده است. به روز چهارشنبه ایالات متحده و فرانسه و چندین کشور غربی دیگر در سازمان ملل خواستار یک آتش‌بس فوری 21 روزه در امتداد مرزهای لبنان و اسرائیل شدند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت آتش بس 21 روزه فرصت را برای گفتگو بین اسرائیل و حزب الله فراهم خواهد کرد.
ما بیانیه را برای آتش بس 21 روزه در مرز اسرائیل و لبنان تنظیم کردیم. ما موفق شدیم حمایت قابل ملاحظه اروپا و همچنان ملت‌های عرب را به دست آوریم. این مهم است که از توسعه جنگ جلوگیری شود. فردا مورد بیشتر خواهم گفت.
اردوی اسرائیل به روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان شب به 75 هدف در وادی بقا و جنوب لبنان حمله کرده است که انبارهای سلاح و سلاح‌های آماده پرتاب شامل آن بوده است. از سوی دیگر سفارت چین در لبنان به روز پنجشنبه به اتباع خود هشدار داده است که از سفر به لبنان خودداری کنند. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در صحبت با خبرنگاران گفت سفارت آن کشور در لبنان برنامه واکنش اضطراری را فعال کرده و با صدور هشدارهای متعدد از شهروندانش خواسته است که با پروازهای تجاری به چین برگردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قماندانی آفریقای ایالات متحده با کشورهای جنوب آفریقا برای مبارزه با خشونت جنسیتی در اردو همکاری می کند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
قماندانی آفریقای ایالات متحده و بخشی از آن قوادهای هوایی ایالات متحده در اروپا و قوادهای هوایی آفریقا با نیروی دفاعی زمبیا با هم متحد شدند تا استراتژی‌هایی را برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت در منطقه تقویت کنند. افسر فنی قوادهای هوایی ایالات متحده میگوید که ارائه استراتژی‌های برای مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت در نیروهای مسلح را ضروری می‌خواند.
It is the responsibility of leaders at all levels to set the tone and create
این مسئولیت رهبران است که همه ما وضعیت را تنظیم کنیم، از جمله محیطی که در آن برای همه ارزش قائل است و می توانند علیه رفتار نادرست صحبت کنند. این نه تنها شامل اجرای پالیسی ها، بلکه نمونه گیری از احترام به رفتار و حمایت فعالانه از کسانی است که حوادث را گزارش می کنند.
در سال 2021 مقامات وزارت دفاع ایالات متحده گزارش دادند که خشونت جنسیتی به بالاترین سطح گزارش شده رسیده است و 8.4% از زنان در حین انجام وظیفه نظامی مورد تجاوز قرار گرفتند. سامارا براون، افسر فنی قوتهای هوایی ایالات متحده، میگوید که اگر این وضعیت کنترل نشود، خشونت مبتنی بر جنسیت میتواند بر اجرای وظایف نظامی تأثیر بگذارد.
خشونت مبتنی بر جنسیت ارزش‌های اصلی هر سازمان نظامی را تضعیف می‌کند، اعتماد را از بین می‌برد، وحدت و انسجام را مختل می‌سازد و در نهایت آمادگی مأموریت را به خطر مواجه می‌سازد. ما باید در برابر آن موضع قاطعانه اتخاذ کنیم، نه صرف به عنوان یک موضوع سیاست، بلکه تعهد بر رعایت اصول شرافت، صداقت و احترامی که خدمات ما را مشخص می‌سازد.
کیت کاستل، افسر متقاعد قوتهای هوایی ایالات متحده و مشاور توسعه محل کار، ورکشاپ لوساکا را تسهیل بخشید. او میگوید چنین همکاری های با نیروی دفاعی زمبیا میتواند تضمین کند که خشونت های جنسیتی در اردوهای منطقه مورد توجه قرار میگیرد. استفن مولیا، افسر نیروی دفاعی زمبیا، با حضور در ورکشاپ آموزشی در لوساکا گفت که محل کار یک نظامی باید عاری از آزار و اذیت جنسیتی باشد. مقامات زمبیا میگویند که در حال برنامه ریزی برای افتتاح یک دفتر منطقه‌ای برای رای حل های مبتکرانه خشونت مبتنی بر جنسیت هستند. افسر گلوری موسندا، مشاور حقوقی قوتهای هوایی زمبیا، میگوید همکاری با شرکای امریکایی باید برای حل های برای خشونت مبتنی بر جنسیت در این نیرو منجر شود.
همه ما در ایجاد محیط های نظامی که در آن احترام و کرامت رعایت می شود مسئولیت داریم. تنها به رسمیت شناختن موضوع کافی نیست. ما باید فعالانه به سمت راه حل های کار کنیم که مسئول بودن و رفای هر یک از اعضای خدمات را تضمین کند.
در این حال مقامات به نمایندگی از کالج حرب اردوی ایالات متحده برای گفتگو در مورد زنان، صلح و امنیت در لوساکا حضور دارند که با تلاش‌ها برای رسیدگی به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در منطقه هماهنگی دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با تصویب یک قطعنامه، رئیس جمهور جو بایدن و نقش برخی از مقام‌های دیگر حکومت فعلی و سابق ایالات متحده به شمول زلمه خلیلزاد را در خروج پرهرج و مرج این کشور از افغانستان محکوم کرده است. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با تصویب یک قطعنامه، رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کامیلا هریس را به دلیل خروج پرهرج و مرج ایالات متحده از افغانستان محکوم کرده است. این قطعنامه با 219 رای موافق و 194 رای مخالف به روز چهارشنبه به تصویب رسید. در میان رای دهندگان به این قطعنامه 10 قانونگذار دموکرات نیز شامل می باشد. در این قطعنامه جو بایدن، کامیلا هریس و مقام‌های دیگر حکومت با دلیل آنچه که تصمیم گیری و عملی کردن ناکام آن در جریان خروج از افغانستان خوانده شده محکوم شده اند.
3 سال پیش جهان شاهد یکی از ویرانگرترین فاجعه سیاسی در تاریخ امریکا بود. حکومت بایدن و هریس همه نظامیان ایالات متحده را بدون کدام برنامه، بدون توجه و بدون ندامت از افغانستان بیرون کرد. در نتیجه 13 سرباز دلیر امریکایی و بیش از 170 غیر نظامی افغان کشته شدند و 45 تن از پرسنل امریکایی و تعداد بیشمار دیگر زخمی شدند.
یک روز قبل از تصویب این قطعنامه، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان انتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور، را با حاضر نشدن برای پاسخدهی در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان مقصر دانست و پیشنهاد کرد تا با بی‌اعتنایی به کنگره متهم شناخته شود. اقدامات اخیر از سوی قانونگذاران جمهوری خواه در حال اتخاذ می شود. رئیس جمهور جو بایدن روز سه‌شنبه در سخنرانیش به 79 مجمع عمومی ملل متحد تصمیم خروج از افغانستان را دشوار اما یک تصمیم درست توصیف کرد.
4 رئیس جمهور امریکا با این تصمیم گیری روبرو شده بودند، اما من مصمم بودم که آن را برای رئیس جمهور پنجم واگذار نکنم. این تصمیم توأم با تراژدی بود. 13 نظامی دلیر امریکایی و صدها افغان زندگی خود را در یک انفجار انتحاری از دست دادند. من هر روز در مورد آن افراد از دست رفته فکر می کنم.
حکومت جو بایدن همواره گفته است که خروج از افغانستان بر اساس توافقنامه دوحه صورت گرفت و تاکید دارد که این سند را از حکومت دونالد ترامپ به ارث برده است. در قطعنامه مجلس نمایندگان کانگرس از 15 مقام برحال و سابق ایالات متحده نام گرفته شده و نقششان در خروج از افغانستان محکوم شده است. در این میان نام زلمه خلیلزاد نیز درج بوده و گفته شده است که این نماینده سابق ایالات متحده در امور افغانستان به اساس اظهار داشته که طالبان به تعهدات خود و حقوق بشر احترام خواهند کرد. در واکنش زلمه خلیلزاد این موضوع را رد کرده و گفته است که توافقنامه دوحه ربطی با موضوع حقوق بشر نداشته، بلکه این سند حاوی شرایط خروج مسئول ایالات متحده از افغانستان و اجازه ندادن به گروه‌های تروریستی تا از خاک افغانستان ایالات متحده و متحدین آن را تهدید کنند. قانونگذاران دموکرات همواره تاکید دارند که اقدامات جمهوری خواهان به خاطر مقصر دانستن حکومت جو بایدن در روند خروج از افغانستان انگیزه سیاسی داشته و تلاش دارند تا نامزد خود در انتخابات پیشرو یعنی دونالد ترامپ را از هر نوع تقصیر مبرا جلوه دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، زنان افغان تازه وارد به ایالات متحده برای مدغم شدن در جامعه آمریکایی و دسترسی به فرصت های تحصیلی و کاری دنبال زندگی بهتر هستند. ایالت آیوا میزبان بیشتر از 1200 خانواده افغان است و اخیراً برای زنان افغان تازه وارد در قالب برنامه اسکان مجدد برنامه های آموزشی و مهارت های کاری اضافه شده است. شیلا نوری در سفری که به این شهر داشته است گزارش را تهیه کرده است که به توجه شما رسانیده می شود.
فهیمه رحیمی یکی از بانوان افغان است که هزاران فرسنگ دورتر از افغانستان اکنون برای سایر زنان افغان در شهر دیمو ایالت آیوا کار می کند. او میگوید که زنان با مشکلات متعددی در جامعه آمریکایی به مرکز شرکای افغان یا افغان پارتنرز مراجعه میکنند.
زمانی که فامیلای نو با ایوا میاین، ماجدین نو ما خانم‌ها را در بخش اپوینمنت دکتر، در بخش کورس‌های درایوری و همچنان در بخش راجستر کردن در صنف‌های انگلیسی و غیره و را کمک میکنم.
فهیمه میگوید برای برخی از بانوان افغان که تازه به ایالت آنها میرسند و با جامعه آمریکایی ناآشنا هستند، آموزش در بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است.
ما صنف‌هایی را برای زوام حیا ساختیم که صنف‌ها درباره کلچر آمریکا میباشه و همچنان صنف‌های درایوینگ میباشه، چون آنها درباره درایوینگ چیز نمیفهمند. ما اونها را در صنف‌های دلیوری جست میکنیم و همچنان امی چیزایی که در کلچر امریکا میباشه و چی باید آنها کنن، کدام پالیسی ها را مراعت کنن.
مرکز خدمات افغان پارتنرز در ایالت آیوا به ابتکار دو تن از نظامیان پیشین افغان مستقر در ایالت آیوا برای ارائه خدمات اجتماعی ایجاد شده است. شجان صافی مسئول این مرکز میگوید او پس از اینکه یکی از افغان‌ها در حادثه ترافیکی به دلیل ناآشنایی با قوانین آمریکا جان باخت، تصمیم گرفت که همچون مرکز را برای گاهدهی و ارائه خدمات ایجاد کند.
برنامه افغان پارتنرز هدف ما که است، میشن ما که است، خودکفاسازی افغان‌ها است و در خودکفاسازی ما شروع میکنیم. اولین که افغان‌ها اینجا میآیند، ما این تک فرمشان میگیریم، ازش پرسان میکنیم که چی برات لازم است. اول خانه است که یک جای درست، مکان درست باشه که اینا آرام باشن، مسون باشن، خانه درست باشه، هاوزینگ برشان خوب پیدا میکنیم. بعد از او اطفال به مکاتب است، اطفال به شفاخانه است، واکسینایشان است، دکترای برشان معلوم کردن است، وظیفه برشان پیدا میکنیم.
از سوی دیگر راهلا یوسفی که در افغانستان در بخش کار امور اجتماعی کار میکرد، در افغان پارتنر از اکنون کار میکند. او میگوید که با وجود تحمل مشکلات زیاد 6 ماه قبل در اینجا مسکن گزین شده است و نگران عقب ماندن زنان افغان از تحصیل است.
حال 3 سال شده که از درس نخوانده و جامعه ما یک جامعه است که باید دکتر کار داریم، نرس کار داریم، معلم زن کار داریم. اینا باید در چیز زودتر خدا را مهربان شود که سرشان.
لیزا ولیزاده به اسم معلم فرهنگ در مرکز افغان پارتنرز کار میکند. او میگوید که قبلا در افغانستان معلم بود و زندگی مستری داشت، اما با مسلط شدن طالبان به ترک کشور مجبور شده است. لیزا میگوید جامعه افغانستان به زنان مسلکی نیاز دارد و باید حق تحصیل برای آنها داده شود.
متاسفانه که زنها در افغانستان از درس محروم شدند، باید برشان زمینه درس خواندن مساعد شوند. در صورت که یک خانم درس نخوانه نمیتونه اولاد خود تربیه کنه، یک مرد میخوانه به خود میخوانه، اما یک خانم اولاد تربیه میکنه.
ایالت آیوا یکی از ایالت‌هایی است که در اینجا از نظر تاریخی زنان آمریکا به خاطر حق رأیشان به اعتراضات پرداختن، اعتراضات در اینجا شروع کردند. زنان افغان امیدوار هستند که به وضعیت زنان افغان بیشتر توجه صورت گیرد و از اعتراضات زنان حمایت صورت گرفته و آنها با آزادی‌هایی که حقشان است دوباره دست یابند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حکومت طالبان در افغانستان به دلیل محدود کردن حقوق زنان و دختران با یک اقدام حقوقی چند ملتی مواجه است که ممکن به محکمه بین المللی عدالت محول شود. استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک اعلام کردند که آنان قضیه نقض حقوق زنان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت می‌فرستد تا در این محکمه مورد بررسی قرار گیرد. شرح بیشتر را در این مورد از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
بیش از 20 کشور با نشر اعلامیه در نیویورک حمایتشان را از اقدام حقوقی چهار کشور که شامل استرالیا، کانادا، آلمان و هلند می شود علیه طالبان و برخورد این گروه در برابر زنان و دختران در افغانستان اعلام کردند. پینی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر روز چهارشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که طالبان حقوق بشر و آزادی های بنیادی زنان و دختران را تحقیر کردند.
ما می دانیم که زنان و دختران افغانستان عملاً توسط احکام مختلفی که طالبان صادر کردند از زندگی عمومی محروم می شوند. اقداماتی که ما با آلمان، کانادا و هلند در حال انجام آن هستیم بی سابقه است. ما قصد داریم از کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان نیست یکی از امضا کنندگان آن است استفاده کنیم تا اقدامات را علیه طالبان انجام دهیم.
وانگ از افغانستان خواست تا در مذاکرات این کنوانسیون اشتراک کند و اگر مذاکرات ناکام شود، طوری که کنوانسیون تصریح کرده است، هر یک از طرف ها می توانند خواهان داوری در محکمه بین المللی عدالت شوند. وزارت خارجه آلمان در صفحه رسمی اکس خود نگاشته است که زنان افغانستان حمایت می کنند و با این اقدام خود می خواهند به زنان افغان امید دهند و صدای آنها باشند.
با استفاده از کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان، افغانستان تعهد به حفاظت از حقوق زنان و دختران کرده است. این تعهد شامل طالبان نیز می شود، اما آنها می خواهند زنان را خاموش و حضورشان را کمرنگ کنند. ما در برابر این جنایات علیه بشریت مبارزه می کنیم.
در همین حال وزیر خارجه هلند در صفحه رسمی اکس خود نگاشته است که وضعیت زنان و دختران افغان بسیار دلخراش است. به گفته وی آنها تقریبا به طور کامل از زندگی عمومی کنار گذاشته شدند.
با پاسخگو قرار دادن حاکمان افغانستان ما قصد داریم به قوانین و روش‌های وحشتناکی که حقوق زنان را محدود و نقض می‌کند پایان دهیم.
از سوی همکرندک شازفیر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که این کشور و همکارانش به ویژه قطر تلاش میکنند تا زمینه تحصیل را برای دختران و زنان افغان فراهم کنند. خانم دکر روز چهارشنبه از برخی از نشست‌ها یاد کرد و گفت که افغانستان در این روزها در محور بحث‌های بین المللی قرار دارد. این در حالی است که طالبان محدودیت‌های شدید و سرکوبگرانه را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده و آنان را از آموزش به سویه بالاتر از مکتب ابتدایی و کار در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کردند، اقدامی که ملل متحد آن را اپارتاید جنسیتی عنوان کرده است. در واکنش به گفته های مقامات کشورها در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان، حمدالله فدرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز 26 سپتامبر در شبکه اکس تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و گفته است که حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محفوظ است.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.